بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل برد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا بقية الله آجرك الله في مصيبة جدك الحسين ده شب گذشته با هم تحت عنوان ظهور کفر بعد از ایمان چند مسئله رو با هم پی گرفتیم که از دید قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام کفر بعد از ایمان ممکن است. عواملی که باعث کفر بعد از ایمان می شود و چه آثاری کفر بعد از ایمان دارد را هم با هم دیگه بحث کردیم و رسیدیم به این نکته که آیا این کفر بعد از ایمان فقط برای یزیدیان در صدر اسلام و مردم شام و کوفه بود که کربلا رو ایجاد کردن، یا اگر در هر دوره‌ای به هر درجه‌ای در ما انسان‌ها کفر بعد از ایمان ایجاد شود، به اقتضای اون رتبه و درجه کفر بعد از ایمان آثار کفری در اعمال و رفتار و گفتار ما ظهور خواهد کرد. لذا قول دادم که امشب رو به عنوان آخرین جلسه تحت این عنوان بحث کنم. حالا اگر 10 شب ما یه همچو بحثی کردیم، تکلیف ما اکنون چیست؟ ما چه باید بکنیم که مبتلای به چنین آلودگی هایی انشاءالله نشویم و اگر زمینش خدای نکرده در ما وجود دارد برای از بین بردن و پیشگیریش چه بکنیم؟ برای ورود به این بحث به این نکته توجه کنیم که سنت پروردگار این است که مؤمن همیشه در معرض امتحان قرار بگیرد. وقتی امتحان مطرح شد، در این امتحان طبیعتاً برخی قبول می شوند و برخی رد می شوند. اگر قرار است مؤمن امتحان بدهد و در امتحان خدای نکرده رد شود، آیا این رد شدن در امتحانات به همون بحث‌های کفر بعد از ایمان به اقتضای درجه‌ای که مطرحه پیش نخواهد آمد؟ و لذا وقتی به قرآن کریم مراجعه می‌کنیم، از باب نمونه تنها به این آیات اشاره می‌کنم در ابتدای سوره مبارکه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا گمان کردند که اگر بگن ما ایمان آوردیم این کفایت می‌کند، ما آنها را در بوته امتحان و آزمایش قرار نمی دهیم؟ این صریح قرآن کریم است که مؤمن قرار امتحان بده، و حالا این امتحان در سنین مختلف، در مکانهای مختلف، در زمانهای مختلف، به صورتهای مختلفی ممکنه بروز کنه. آیه بعدی تأکید می فرماید ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قبلن هم از امتهای گذشته، مردم گذشته این امتحانات به عمل آمده تا راستگویان مشخص شوند، دروغگویان و مدعیان کاذب هم معلوم گردند. پس ممکن است کسانی در درجه ای از ایمان قرار بگیرند، ادعایی داشته باشند، ولی در مرحله امتحان خلاف اون ادعا و اون باورشون بروز کنه و پیدا بشه. در نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین علیه السلام حکمت 93 این سنت الهی را امیرالمؤمنین اینگونه برای ما توضیح میدهند: لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. مبادا کسی از شماها اینگونه به زبان براند و اینگونه فکر کند و بگوید خدایا از تو نسبت به فتنه در فتنه افتادن پناه میبرم. لأنه لیس احد الا وهو مشتمل على فتنه، برای اینکه هیچ کس نیست که در این امتحان و آزمایش قرار نگیرد، چون قانون خدا اینه، سنت پروردگار اینه که ما اگر مؤمن هم باشیم باید در اون مرحله ایمانیمون در بوته امتحان قرار بگیریم. ولکن من استعاذ فلیستعذ من مزلات الفتن. اگر قراره به خدا پناه ببریم، دعا کنیم، کمک بجوییم، باید از خطراتی که این امتحانات ایجاد میکنه به خدا پناه ببریم که مبادا به تعبیر حضرت مزلات الفتن در این آزمایش ها که اموری پیش میاد خدای نکرده به زلالت بیفتیم، به تعبیر بحث ده شب گذشته ما دوچار کفر بعد از ایمان بشیم و اون عامل درونی که قراره باعث اعمال ما بشه اون حالت کفری باشد و اعمال ما اعمال کفرآلود بشه. فان الله سبحانه یقول، حضرت شاهد می آورند به درستی که خداوند فرموده است: و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. مال و اولاد برای ما عامل امتحان است. چه بسا مؤمنینی تا زمانی که اموالی نداشتن پیدا کردن، حالا که به مال و منالی رسیدن در امتحان نسبت به ایمان و منال بلغزن، یا به عکس مال و منالی داشتن در اثر حوادث و مشکلات دچار مشکلات مالی شدن، در این امتحان بلغزن و شکست بخورن. چه بسا افرادی به خاطر اولادشون به گناه بیفتن و اموری رو در رابطه با حب فرزند انجام بدن. پس همون گونه که انسان همیشه قراره در فتنه و آزمایش، اینجا فتنه به معنی امتحان و آزمایش قرار بگیره، ذات اقدس الهی می‌فرماید: و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. و معنا ذالک انه یختبرهم بالاموال والاولاد لیتبین الساخط لرزقه و الرازی و قسمه و ان کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم. چه بسا انسان ها در رابطه با اینکه الان رزق بچه هامون چه میشه، آیندهشون چه میشه، الان قسمتشون کمه زیاده غیره، و حال اینکه خداوند از اونها داناتره و همه امور براش مشخصه، اینجا تو این مرحله در رابطه با امتحان دچار مشکل بشن: ولکن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب لان بعضهم يحب الذكور ويكره الاناث و بعضهم يحب تسمير المال ويكره انسلام الحال. بعضی ها ممکنه نسبت به پسر و دختر یک باورهای خاصی داشته باشن، بعضی ها از کم شدن اموالشون مشکلاتی داشته باشن، بعضی ها نسبت به زیاد شدن مال خوشحال بشن. همه اینها مراحل امتحانه. پس اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام اول اون سنت و قانون همیشگی خدا را مطرح می کند که شما نگید خدایا به تو پناه می برم از این که در امتحان آزمایش قرار بگیرم. نه، این خلاف قانون و سنت خداست. صریح در قرآنم فرموده قرار شما رو امتحان کنم و آزمایش بشید. بعد به عنوان نمونه، همون گونه که در قرآن فرموده با اموالتون با اولادتون مورد امتحان قرار می گیرید، حالا افلاد چگونه نگی برخوردشون نسبت به اموال و اولاد در شکل امتحان، حضرت شکل مثبت و منفیش رو هم اشاره فرمودن. و جالب اینه که قرآن کریم در مورد انبیا سخن از امتحانشون به میان آورده. در آیه 124 آیه معروف و 124 سوره بقره و ازبتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائل کل الناس اماما، ابراهیم خلیل الرحمن چه امتحانات سختی رو پشت سر گذاشت. هر زن رو قربانی کنه، در آتش بیفته، با نمرودیان اونگونه در بیفته، اموالشو در راه خدا بده. صریح قرآن کریم میفرماید ما ابراهیم خلیل رو در امتحان قرار دادیم، اونم فاتمهن، امتحان رو به مرحله خیلی بالا و قوی بردن. در مورد حضرت موسی علیه السلام در سوره طه آیه 40 میفرماید از تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفله فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن و قتلت نفسا فنجیناک من الغم و فتناک فتونا. موسی یک پیامبر یاد بیار که اون زمانی که تو رو تو اون صندوق گذاشتن و تو آب انداختند و خواهرت اومد و اونجا گفت و من کسی رو معرفی میکنم که بیاد این بچه رو شیر بده و تو رو با آغوش مادرت رسوندیم و بعد بزرگ شدی و اونجا که اون قتل نفس با اون تکلیفی که برای حضرت موسی بود ایجاد شد، در غم و فشار قرار گرفتید و فتناک فتونا، تو آزمایش هایی قرار دادیم. چه آزمایش هایی؟ پس پیغمبر اولوالعزم ابراهیم خلیل الرحمن، پیغمبر اولوالعزم حضرت موسی، اینها آزمایش های عجیبی رو پشت سر گذاشتن تا بتوانن به اون درجات بالاتر که خدا براشون مقرر کرده برسن. در رابطه با حضرت سلیمان، نمل آیه 40، من همین دو سه نمونه رو خواستم از قرآن فقط اشاره کنم که این قانون الهی حتی شامل حال انبیاست که روایت هم تاکید میکند. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الی که ترفک فلما رآه مستقرن اندهو غال هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. وقتی که آصف ابن برخیا گفت من میتونم تخت بلقیس را حاضر کنم، با یه چشم هم زدن حاضر کرد، حضرت سلیمان دید در این جایگاه مستقر شده، گفت این عنایت پروردگار در حق منه، میخواد منو امتحان کنه، شاکر نعمت الهیم یا خدایی نکرده کفران الهی میپرزم. پس صحبت امتحان برای جناب سلیمان با زبان خودش خداوند در این آیه شریفه مطرح میکند. خلاصه کلام، اگر کسی مؤمن می شود، که انشاءالله بحث اینه که ماها به عنوان شیعان ابی عبدالله الحسین، عزاداران حسینی در مجلس ابی عبدالله چند شب بحث کردیم چه شد که مردم کوفه و شام اونقدر آلوده شدن که با ابی عبدالله الحسین اونگونه رفتار کردن. آخه چطور میشه کسی خدا رو قبول کنه، پیغمبر رو قبول کنه، از معاد بترسه، نماز بخونه، روزه بگیره، اما در این حال این همه جنایت روا بداره؟ در طول این 10 شب دیدیم که مؤمن در بوته های امتحان ممکنه بلغزه و یه سلسله عوامل در دنیای درون باعث بشه که ایمانش تبدیل به کفر بشه. خب در واقع دیگه ایمان نیست که آثار ایمانی رو از او توقع داشته باشیم. اگر کفر در دنیای درونش راه پیدا کرد، خب طبیعتاً آثار کفرآلود رو ما از او مشاهده خواهیم کرد. خب حالا ما که به عنوان شیعان ابی عبدالله مدعیان ایمانیم و انشاءالله اهل ایمانیم، این امتحان در رابطه ما معمولاً چیا میتونه باشه به صورت کلی و ما چه کنیم؟ ما در مرحله اول دو قسمت میکنیم، یکی در رابطه ما با خدا، یکی در رابطه ما با خلق خدا. در رابطه ما با خدا مهمترین امتحان، امتحان نسبت به مقام خلیفت اللهی است. از کجا عرض میکنم؟ اولین موردی که در رابطه با خلقت ما انسان‌ها مطرح شد قضیه ابلیس. ابلیس خدا را قبول داشت، ابلیس قیامت را قبول داشت. طبق آیات قرآن که بحث میکنه به خدا میگه خلقتنی تو آفریدی مرا، به خدا میگه چرا او را بر من رجحان دادی، چنین چه خدا را قبول داره. تا وقت معلوم را هم مطرح میکنه، اینا را هم میدونه، قدرت خدا را هم میدونه. پس در امتحانات مرحله اعتقاد به خدا، در امتحان مرحله اعتقاد به قیامت و غیره مشکل نداره. در مرحله امتحان نسبت به خلیفت الله لغزید و اونجوری شد. یا قابیل اولی بعد از ابلیس در کره زمین که مرتکب چنین جنایتی شد، طبق روایتی که دیشب برای شما خوندم، نسبت به مقام خلیفت اللهی حابیل حسادت ورزید و در امتحان شکست خورد. جالب، روایتی از امام صادق علیه السلام در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 1 صفحه 42، امام صادق علیه السلام فرمودن فاول من قاس ابلیس و استکبر، اول کسی که اومد این مقایسه ها را انجام بده و اینجوری نتیجه غلط بگیره ابلیس بود که کبر ورزید. ولی استکبارو هو اول معصیت عصی الله بها، و این استکبار اولین عاملی است که سبب معصیت حضرت حق شد. قال فقال ابلیس، اینجا خیلی مهمه نسبت به این بحثی که الان تو مراحل مختلف امتحان دارم عرض میکنم. فقال ابلیس یا رب اعفنی من از سجود لآدم، منو از سجده آدم معاف بدار. و انا اعبدک عبادتن لم یعبدک ملک مقرب ولا نبی مرسل، من چنان عبادتی برای تو انجام بدم که هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی انجام نداده باشه. یعنی چی؟ خدای قبول دارم، عبادت تو رو قبول دارم، حاضرم به گونه ای از تو عبادت کنم که هیچ ملک مقربی عبادت نکرده، هیچ نبی مرسلی عبادت نکرده، ولی آدمو من تکریم نکنم، آدم و نسبت به این امری که کردی من اطاعت نکنم. قال الله تبارک و تعالی لا حاجت لی الی عبادتک انما ارید ان اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید فابا ان یسجد. خدا فرمود من نمیخوام اونجوری که تو میخوای عبادت کنی، من میخوام اونجوری که من میخوام عبد باشی. خب اینجا این نمونه‌ای که در رابطه با ابلیس ما داریم، این در مرحله امتحان در رابطه با خدا، تو مرحله خلیفت اللهیه که خدا قرار میده لغزید. لذا در طول تاریخ هم یک کسانی هستند که خدا را قبول ندارن، پس حتی ایمان به خدا نرسیده. خدا را قبول کردن، رسول خدا را نمیپذیرن، پس در امتحان مرحله نبوت و قبول فرستاده خدا دچار مشکل میشن. الان ما گاهی میبینیم افراد در اثر عوامل مختلفی در این امتحانات حساس و فتن آخر الزمان دچار یه مشکلات اعتقادی شدن. با خود من زیاد برخورد داشتم که این اشکالاتو میکردن، میگن فقط خدا را قبول داریم. یعنی این سقوط در مرحله امتحان دیگه نسبت به اما اونایی که پیغمبرم قبول کردن، اونجا اونایی که این پله ها رو بالا آمدن خدا رو قبول کرده، پیغمبرم قبول کرده، اما خلیفت الله را نمیپذیرد. و در مرحله امتحان یزیدیان کوفه و شام علی ظاهر میگفتن خدا رو قبول داریم، علی ظاهر میگفتن ما پیغمبر رو قبول داریم، ولی خلیفت الله و حجت الله و ولی الله را نپذیرفتند. لذا می گفتن خلیفه و امیر المؤمنین یزید است که با امام حسین اینجور در افتادن. اگر ابلیس از طرف ذات الهی به او خطاب میشه انک رجیم،
ان علیک لعنتی الی یوم الدین، به خاطر اینه که خدا را قبول نداشت؟ نه. به خاطر اینکه قیامت را قبول نداشت؟ نه. به خاطر اینکه امر خدا را در خصوص اطاعت خلیفت الله قبول نداشت، پس رجیم شد ولو اون همه سال عبادت کرده. لذا هر چه شیطنت از ابلیس سر بزند جای تعجب نیست، برای اینکه کاری کرده است که مشمول لعن الهی شده. آیا طبق این بیان اگر کسی در امتحان رابطه بین خود و خدا خلیفت الله را قبول نکند، مثل ابلیس به درجه ای در اون رابطه ملعون الهی نیست؟ و اگر ملعون الهی شود، آثار وجودیش آثار وجودی یک ملعون الهی خواهد شد. و لذا در روایات معصومین علیهم السلام تأکید بسیاری دارند، به ویژه در دوران غیبت امام عصر علیه السلام، که معرفت امام یادتون نره. این روایت معروف امام حسین علیه السلام، ما خلق الله العباد الا لیعرفو و اذا عرفوه عبدو و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا، قال قلت و ما معرفت الله؟ قال معرفت اهل کل زمان امامهم الذی یجب طاعته. معرفت الله منهای معرفت امام هر زمان و خلیفه الهی در اون زمان ممکن و میسر نیست، وگرنه این چه معرفتی است که ابلیس با چندین هزار سال عبادتی که کرده، خدا به او میفرماید باید این فرد رو سجده کنی، تکریم کنی، احترام کنی، بزرگ بشموری، میگه اینو نخواه، هر چی بخوای تو رو عبادت میکنم. این چه شکل بندگی و رابطه با خدا میتونه باشه؟ و این مشکل برای من و شما هم به عنوان شیعه ای که مؤمن به مقام امامت و ولایتی مطرح است، که اگر در عقایدمون نسبت به خلیفه الهی و امام زمانمون کوتاهی کنیم، خدای نکرده این ملعون بودن و این رنده شدن برای ما هم مطرح است. امام کاظم علیه السلام، کافی جلد 1 صفحه 336، انهو لابد لصاحب هذا الامر من غیبت حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول بهی انما هی مهنت من الله عز وجل امتحن بها خلقه. امام کاظم علیه السلام، کافی جلد 1 صفحه 336، میفرماید همانا برای صاحب این مقام امام زمان علیه السلام غیبتی خواهد بود که عده‌ای بر میگردن از باور و عقیدشون و میگن این چه گرفتاری و مهنتی است که خدا برای ما قرار داده، خدا اینجوری داره امتحانشون میکنه. پس نسبت به اصل اعتقاد و باور، باز کافی جلد 1 صفحه 338 از امیر المؤمنین علیه السلام، یکون لغیبته حیره، در دوران غیبت امام زمان سرگردانی و حیرتی ایجاد می شود، یزل فیها اقوام، خیلی ها به زلالت می افتن. این که امیر المؤمنین در حکمت 93 فرمود بگید از مزلات فتن به خدا پناه می برم، غیبت امام زمان یک جنبشم در رابطه با امتحان ما در دوران غیبت است، نسبت به رابطه ما با خدا و ولی الله خیلی ها دوچار مزلات می شن. لذا فرمودن این حیرانی و سرگردانی یزل فیها اقوامون، اما و یهتدی آخرون، دیگرانی هم هستن که تو این امتحان رد نمیشن و هدایت میشن، وقت اونا کیانن؟ اولائک خیار هذه الامه، اونا برجستگان امت منن، مع خیار ابرار هذه الاتره، با برجستگان این اطرت انشاءالله هم نشین و هم راه و هم فکر میشن. ما در قرآن کریم نسبت به امتحان امت اسلامی در سوره اسراء آیه 60 مطلبی داریم که اتفاقا در رابطه با امتحان امت، در رابطه با خلافت حقه و خلافت جعلی به ما تذکر میده که این یه امتحانی است برای شماها. همون آیه مشهوری که سوره مبارکه 60 آیه اسراء، و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس، ما برای تو گفتیم که خداوند احاطه داره، انسان‌ها رو میشناسه، همه چی پیش خدا معلومه. و ما جعل الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. خواب چی بود که خدا به پیغمبر نشون داد؟ گفت این یک آزمایشی است برای انسان‌ها، که این انسان‌ها از زمان خواب پیغمبر به بعده، پس برای امت پیغمبر اسلامه. همونی که همه مفسرین نوشتن، فخر رازی هم با همه تعصبی که دارد اعتراف کرده در تفسیرش در مفاتیح الغیب زیل همین آیه شریفه که پیغمبر در خواب دیدن میمونها از منبرش بالا میرن پایین میان، به شدت متأثر شدن و بعد جبرائیل نازل شد این آیه رو آورد، فرمود این و شجره ملعونه فی القرآن، که این همون شجره ملعونه است که ما در قرآن معرفی کردیم، خاندان بنی امیه، و این میمونها که از منبر بالا میرن پایین میان، اینا جانشینان قلابی هن که محراب و منبر تو رو قرار غصب کنن، و یک نمونه بارزش بنی امیه است. خب پس این فتنه تن لناس، این فتنه در رابطه با خلافت حق و خلافت باطله. آیا اگر بعد از پیغمبر خلافت لوس شد، مؤمنین شما کسانی که خدا را قبول کردید این پله اومدید بالا، کسانی که پیغمبر اسلام را قبول کردید این پله هم اومدید بالا، حالا بعد از پیغمبر نسبت به تداوم راه پیغمبر و اون چه که پیغمبر برای شما قرار داده، اینجاست که دارید امتحان میشید که عده زیادی سقوط میکنن. اگر اون روایت رو ارتد ناس بعد نبی سلاس او صبر رو که بخوایم با اون دقت نگاه کنیم و نفساس، اما دیگه کربلا رو که دیدیم نسبت به خلافت باطل و مدعی خلافت لشکر موج میزد، نسبت به خلافت حق الهی ابی عبدالله الحسین یه عده اندک قلیلی که از پیرمردای 80-90 ساله بگیریم تا کودت 6 ماهه، حالا 72 تا یا 100 خورده‌ای به این تعداد محدودی که بیان کردن، پس در این امتحان سقوط کردن. اگر در امتحان سقوط کنن معلومه که چه میشه. این دعایی که در دوران غیبت امام عصر علیه السلام به ما دستور داده شده بخونیم و مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح آورده 4-5 صفحه هست که ابتداش با اون فرمایش اللهم عرفنی نفسک و انک لم تعرفنی نفسک شروع میشه، آخر دعا مزامین عجیبی داره. من و شمای شیعه معتقد به امام زمان در دوران غیبت فرمودن این رو بخوانید، چی بگیم؟ اللهم لا تجعلنی من خصماء آل محمد علیهم السلام، یعنی برادر و خواهرم در امتحان لغزش ممکنه تا به اونجایی برسه که ما جزء خصما و دشمنان آل رسول بشیم. پس برای چی این دستور به ما دادن؟ اللهم لا تجعلنی من خصماء آل محمد علیهم السلام ولا تجعلنی من اعداء آل محمد علیه السلام. تأکید میکنه خدایا منو از دشمنای آل پیامبر قرار ندی. چقدر امتحان حساسه. آقا علی ابن ابی حمزه طائنی نماینده امام کاظم بود، وجوهات جمع میکرد برای امام میفرستاد. بعد از شهادت امام کاظم در امتحان به کجا رسید؟ برای این که این پولها را به امام رضا ندهد، امام رضا را منکر شد، گفت امام کاظم غائب شده ظهور می کند، فرقه واقفیه را ساخت. این که شیعه بود، این که در امتحان اصل امامت قبول شده بود، ولی پول ببینید چه کرد. این که چند شب نمونه هایی رو گفتم، حب دنیا، تکبر، علو و برتری جویی، حسادت در دنیای درون انسان‌ها چگونه ایمان را تبدیل به کفر می‌کند، این نمونه نماینده امام میدانه امام حقه، وجوهات جمع میکنه به امام میرسونه، اون میفهمید امام رضا علیه السلام امام حق است، ولی تو به زنگاه تعلقات دنیوی، لذا جا نداره به ما بگن آقا بترسید. لذا عزیزان من، خدایا تو میدونی، اول برای خودم میگم بعد شما مستمعین گرام، مخصوصا جوانای عزیزی که عرائض منو میشنوید، بترسید از هوای نفس، بترسید از تعلقات دنیوی، بترسید از انانیت و کبر، بترسید از حسد، بترسید از علو و برتری جویی، خلاصه بترسید از گناه. نفس اجدرهاست، کی اون مرده است؟ از غم بی آلتی افسرده است. شیطان هم میاد اینا رو تحریک میکنه. چند شب قبل هی تکرار کردم به قول سهروردی، این هوای نفس در درون مثل خون در غذا مهلک است، مستهلک نیست، هلاک میکنه شنیدنی ها و خوندنی ها و بقیه را. لذا ولا تجعلنی من اعداء آل محمد علیه السلام، ولا تجعلنی من اهل الحنق والغیظ علی آل محمد علیه السلام. خدایا من از اونا قرار نده که اهل کینه و دشمنی و عناد و خشم با آل رسول باشم. فانی اعوذ بک من ذلک فاعذنی، خدایا به تو پناه میبرم از این که بنا بشه خدایی نکرده ما تو امتحانات یه همچو لغزش هایی پیدا بکنیم و بخوایم به اینجاها برسیم. پس یکی از امتحانات مهمی که در دوران غیبت ما داریم، که البته بحث چندین شب وقت میخواد، من به عنوان یه شب آخر خواستم بگم، حالا که ده شب دیدیم یزیدیان تو امتحان ایمان رد شدن و کفر بعد از ایمان این بدبختی رو برای اونها ایجاد کرد، امشب وضع خودمون رو معلوم کنیم. اینجوری عرض کردم، لذا یک رابطه بین ما با خدا، خدا را قبول داریم کافی نیست، پیغمبر رو قبول داریم کافی نیست، ابلیس قبول داشت، اما خدا را در مرحله جعل خلیفه حق و تسلیم در مقابل خلیفه حق، و لذا اون روایت معروف پیغمبر که شیعه و سنی با هم نقل کرده اند، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، نفرمود کسی بمیرد خدا را نشناسد به مرگ جاهلی مرده، کسی بمیرد رسول را نشناسد. یعنی اگر امام زمان را نشناسد ولو خدا و رسول را بشناسد به مرگ جاهلی مرده، ولی اگر امام زمان را بشناسد قطعا خدا و رسول را هم میشناسد، چون با شناخت امام زمان معرفت خدا و رسول لازمه تا به معرفت امام عصر برسد. یا در آیه شریفه ای که فرمود که یوم ندعو کل اناس به امامهم، مردم رو به امامشون، چون اگر کتاب و رسول باشد، امام بعد از کتاب و رسول، اگر امام و یزید قرار دادیم، اگر امام رو متوکل عباسی قرار دادیم، مردمی را که بر مبنای پیروی متوکل و یزید میخوانن معلومه که جایگاهشون کجاست، و لذا اون چه خدا و پیغمبر در این عالم برای ما از ابتدا تا خاتم، از آدم تا خاتم آوردن، بعد از خاتم همه اونها به وسیله خلیفه الهی بعد از پیغمبر صورت و شکل میپذیرد، و لذا کسی اگر در امتحان خلیفت الله لغزید همه رو لغزیده. لذا میگن در زیارت وارث، وقتی شما امام حسین رو وارث آدم و وارث نوح و وارث ابراهیم و وارث موسی و عیسی و پیامبر اسلام میدانید، یعنی همه اون چرا که همه این انبیا تلاش کردن بشر را در اون مسیر ببرن، با این کار ابی عبدالله به صورت اتمام و حجت مشخص شد که در تبعیت از خلیفت الله و امام به حق ممکن است که امام حسین نشون داد، وگرنه همه آثار دینی بعد از پیغمبر به وسیله خلفای جائر لوس می شود و از بین می رود. این مرحله اول خیلی فشرده عرض کردم. مرحله دوم را هم به اقتضای وقت محدودم فشرده عرض کنم. رابطه ما با خلق خدا، رابطه ما با خانواده، رابطه ما با افراد جامعه، نحوه برخورد ما بر مبنای تواضع، فروتنی و خداخواهی است یا بر مبنای تکبر و خودخواهی است. اینم از اون امتحانات عجیب و غریبه. در تاریخ در مقاتل ما اومده وقتی جناب مسلم ابن اوسجه شهید شد، امام حسین علیه السلام تشبیه آوردن بالا سرشون، سرشون رو به دامن گرفتن، این آیه شریفه رو خوندن. خیلی عجیبه. آیه 31 از سوره مبارکه احزاب. در مقاتل وقتی قضایا رو نقل میکنه به اینجا میرسه، میگه وقتی امام حسین سر مسلم ابن اوسجه رو به دامن گذاشتن، فرمودن و من یقنط من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين و اعتدنا لها رزقا کریما. یقنط، قنوت، طاعت مداوم. راغب میگه دوام طاعت مع الخضوع، میگه قنوت دوام و طاعت مع الخضوع. اولا مطیع باشه. خب کسی که مطیع خلیفه به حق نیست که مطیع خدا نیست. ما در بحث از تبلفظ علیه السلام شاخصه عبد صالح بودنشو در السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و الحسین. ولذا اطاعت امام نباشه اطاعت رسول نیست، اطاعت خدا نیست، این که دیگه مشخصه برای ما. پس دوام اطاعت باشه. مع الخضوع، میگه این افتادگی و خضوع باعث شد که این همه اجر و مقام حاصل بشه و رزق کریم الهی شامل حالشون بشه. مرحوم نراقی در معراج السعاده صفحه 300 میگه تواضع آن است که انسان خود را از کسانی که در جاه و مقام از او پایین ترند برتر نداند و نیز به معنای شکست نفسی که نگذارد آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند و لازمه آن کردار و گفتاری است که دلالت بر تعظیم دیگران و اکرم ایشان می کند. یعنی خود این حالت در امتحان با خلق خدا، من خودم را از بقیه بالاتر نبینم. من یه وقتی به این روایت که رسیدم، خب به اقتضای بیسوادیم برام سوال شده بود، خدایش بیامرزه استادم رو، از ایشون سوال کردم که این روایت چی میخواد بفرماد. فرمود مؤمن نیست مگر اون که هر که را میبیند از خودش بالاتر بدونه. یه کمی حقیقتش یه زمانی فهمش برای من سخت بود. فرمودن این به جهت این که شما که از نهان او خبر نداری، شما که از پایان او خبر نداری. آقا اگر یه روز قبل از عاشورا، دو روز قبل از عاشورا، ما بعضی از اونهایی که با امام حسین بودن با حور مقایسه میکردیم، میگفتیم حور بیچاره است در مقابل امام حسین ایستاده، اونا رو ببینید که با امام حسینن، ولی بر تا روز عاشورا بعضی از اونها رفتن، حر به کجا رسید؟ ما چی میدونیم؟ لذا اگر این در ذهن من بیاد، من بالاترم، من بهترم، من بیشتر میفهمم، من تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این علو و برتری جویی رو باید کنار بگذاریم. این که چند شب من داد زدم، ما طبق این آیاتی که الان عرض کردم قرار در این دنیا امتحان بدیم. امتحان در رابطه با خلق خدا یک جای مهمش همینه که ما در مرحله برتری جویی و علو این خود وقتی خودمونو میخوایم میشیم خودخواه، وقتی خودخواه شدیم خداخواهی از ما میگریزه، باید خداخواه بشیم تا خودخواه نشیم. اگر خداخواه شدیم ما چی میدونیم این بنده خدا در پیشگاه خدا چه مقام و منزلتی دارد و چگونه من میتونم به خودم حق بدم بگم من که از او بالاترم، منو چرا اینجوری تحویل گرفت، او رو چرا اینجوری تحویل گرفت؟ تو اصلا از کجا میدونی با او بالاتری؟ اصلا از کجا این انگیزه در ذهن شما میاد؟ من کرارن اینو عرض کردم که مرحوم میرجواد آقای ملکی تبریزی این شخصیت اخلاقی برجسته در اون سطح میگه وقتی پای درس مرحوم ملا حسین قلی همدانی رفتم، خب جوان بودم، ثروتمند بود پدرم، تاجرزاده بودم، با پول پدر زندگی میکردم، نیازی مثلا به شهریه حوزه نداشتم، استعدادم هم بد نبود، خب سن جوانی شاید یه غرور که در ما ایجاد کرده بود، لذا من درس اول و دوم و جلسه دیدم استاد منو تحویل نمیگیره، متوجه شدم پیش استاد خیلی جا ندارم، اما رفتم خدمت استاد، آقا من به امیدی اومدم خدمت شما بهره ببرم، کمکم کنید آدم بشم، شما منو تحویل نمیگیرید. خب این خوبه که انسان بره پرسه چی شده، نه تحویل نمیگیری از باب این که من بدم میاد شما چرا منو به حساب نمیاری. میخوام بگم من چه کردم شما اونجوری که باید منو به عنوان مثلا یه شاگرد بپذیرید نپذیرفتید؟ فرمود درست فهمیدید، شما به تعبیر من کلت باد داره، شما یه مقداری خودتو میگیری وارد میشی میبینی کجا بالاتره بشینی، تا اینا رو نشکنی به جایی نمیرسی. میگه تا آخر عمر سعی کردم تو هر مجلسی میرم پایین تر از اون جایی که جایگاه منه بشینم. عمل کردن، ما گرفتار این اموریم در دنیای درونمان و اینها باعث میشه که به جایی نمیرسیم. مگر از آیه قرآن شاهد نیاوردم؟ خدا فرمود علتی که کفر بعد از ایمان پیدا کردن حب دنیا بود و بارزترین شاخصه حب دنیا خود را در دنیا از دیگران برتر قرار دادن که کبر و حسد رو باعث می شد. پس اگر من با خودم خلوت کنم بعد از ده شب دهه محرم، واقعا نسبت به برجستگان برتران من حسادت می برزم یا نه؟ ال انسان و الا نفسهی بصیره، پس به اصلاح درونم برخیزم. من دلم می خواد که از من تعریف کنن و بگم این روایت رو در معراج السعاده دیدم، وحشت می کنم بیان کنم. امام باقر علیه السلام به جابر جعفی فرمودن اگر در ذهنت بگذرد که من از همه بالاتر بشم و من از همه برتر باشم، بویی از ایمان نمیبری. من نمیفهمم در چه سطح قضیه. خب اگر امتحاناتی پیش میاد من تلاش میکنم بقیه بگن من از او بالاترم، خب پس من در راستایی میروم که ایمان رو از خودم سلب کنم. پس اگر قرار است انشاءالله با اون ارزش‌های والا برسیم، همون جوری که امام صادق علیه السلام فرمودند ابلیس میگه من حاضر نیستم اینی که آفریدی از خودم بالاتر بدونم، ولی تو رو عبادت میکنم به هر شکلی که بخوای، که هیچ پیغمبری عبادت نکرده باشه، هیچ ملک مقربی عبادت نکرده باشه، یعنی انانیت با بندگی همراه نمی شود. اصلا فلسفه خلقت عبودیت، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما عبدیم. اگر عبدیم لذا اومد به اون بنده خدا گفت من پیش فلانی بودم سخن از شما به میان آمد، گفت من که پیلم او پشه‌ای بیش نیست، گفت خوشا به حال او که او پیل است، من که پشه هم نیستم. خب اگر بنا شد به جایی برسیم، رفتار ما با خانوادمون، رفتار ما با افراد دیگر جامعه بر مبنای تواضع و فروتنی، نه ساختگی تصنعی. واقعا در دنیای درون این احساس رو داشته باشیم ما چه میدونیم عاقبت او چه میشه، عاقبت ما چه میشه. چقدر افراد رو ما دیدیم به قول خیلی از بزرگان علم اخلاق مثل پرواز یک هواپیمای چند ساعته، آرام و قشنگ اینها پرواز کردن، اما چند دقیقه مونده که فرود بیان دچار سانحه شدن. بعضی انسان‌ها اینجوری‌اند، لذا آخر عمر ممکنه بلغزن. الفقر و الغنا بعد الارض علی الله، بعد از این که به پیشگاه خدا رفتیم معلومه کی فقیره کی غنیه، کی تونسته چیزی با خودش ببره. و چه بسا افراد با یک اعمالی کارهای 30-40 ساله گذشته خودشون را حبط میکنن. مگه ما حبط اعمال نداریم؟ پس باید همیشه به این چشم نگاه کنیم، انشالله شاید او موفق تر از من باشه، او در پیشگاه خود. لذا تواضع کنیم، فروتنی کنیم، محبت ببرزیم، اینا رو در دنیای درونمون کنار بزنیم تا اون رابطه عبودیتی ما با خدا به شکل صحیح خودش قرار بگیره. من دو نمونه عرض میکنم از امروز و امشب. ببینید اگر هوا در درون آمد، این ابزار معرفت چگونه آلوده می شود و این انسان چجوری فکر می کنه و عملش چی می شه؟ به تعبیری چگونه ایمان حالت کفر پیدا می کنه؟ یک، اومدن حمله ور شدن به خیام ابی عبدالله علیه السلام. اول شروع کردن غارت اموال. در بعضی مقاتل راجب حضرت کلثوم داره، در بعضی مقاتل راجب سکینه داره، ولی این مطلب راجب جناب سکینه سلام الله علیه است. میگه اومد دو تا خلخال تو پای من بود، متنو میخواستم از مقتل بخونم، دیدم طول میکشه نیاوردم. گفت دو خلخال تو پای من بود، حالا در روایت هم داره من ذهب. میگه یک فردی حمله ور شد، شروع کرد دو تا خلخال رو از پای من بکنه، بعد عشق میریخت و گریه میکرد. بهش گفتم خب دیگه چرا گریه میکنی که تو داری؟ گاخه میدونم تو دختر رسول خدایی، از اطرت پیغمبری، این کار سنگینیه. گفتم خب پس چرا انجام میدی؟ گاخه من نبرم دیگران میان میبرن. ببینید فکر آلوده شده. علاقه به خلخال طلا، علاقه به زر و زیور دنیا، خود را به یزیدیان فروختن، علم به این که اطرت رسول خداست و این کار من جنایته داره انجام میده. اون یکی سر ابی عبدالله رو آورده پیش ابن زیاد بگذاره، میگه املا رکابی فزتن و ذهبا، انا قتلت ملکن محجبا، قتلت خیر الناس امن و ابا، و خیر هم ینسبون نسبا. انا قتلت ملکن محجبا، من یک شخصیت بزرگی رو کشتم، کسی که بهترین بود از نظر پدر و مادر. میگه ابن زیاد عصبانی شد، گفت مردک زبانتو ببند، اگه بهترینه چرا؟ پس میدونی بهترینه، اما چرا؟ همونی که وجود مقدس ابی عبدالله فرمود، و ازا محسو بالبلا غلط دیانون. وقتی تو مرحله امتحان و آزمایش قرار میگیرن دینداران اندک میشن. پس ما بترسیم از امتحان دوران آخر الزمان نسبت به ولی الله. گاهی در مرحله اعتقاد عقیدمون ضعیف میشه، گاهی خدایی نکرده منکر میشیم، گاهی عقیده داریم ولی زندگیمون کدومش بر مبنای اونگونه که خلیفت الله میخواد رقم میخوره، و رابطه ما با خانواده و خلق جهان بر مبنای اونگونه که خلیفه الهی معین کرده یا نه. لذا اینا که دوچار کفر بعد از ایمان شدن تو مرحله کارو که جا رسوندن. خب شما چند روز اینا رو تو کربلا محاصره داشتید، آبو که قطع کردید، این همه اذیت و آزار که دیدن، از عصر تاسوعا تا عصر عاشورا هم اوج این همه ستم و فشار و این همه اذیت ها که روا داشتید، خب حالا بعد از این که قرار بود امام حسین رو شهید کنید، خب 6 ماهه رو هم که کشتید، 18 ساله رو هم که کشتید، 13 ساله رو هم که کشتید، بعدم خود ابی عبدالله رو دیشب هم عرض کردم، حالا کینه داشتید میخواستید بکشید، اما چرا اینجوری نیزه زدن، اینجوری خنجر زدن، اینجوری سنگ زدن، اینجوری قتل صبر کردن، اینجوری سربریدن و غیره، حالا انجام شد تمام شد، حالا با زن و بچه چی کار دارید؟ چرا خیام رو آتش میزنید؟ چرا بچه ها رو تو این بیابان ها میدوانید؟ اما اول بگم این ور کیان؟ امشب زینب سلام الله علیها نشون میده که این ور کیه. شب است و به رخسار مهرنگ نیست، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست، بتابد همین نور کمرنگ ماه، بر اجساد و افتاده در قتلگاه، یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش، از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از او ناله سوزناک، ملائک دهند از سما این نوید، بود خواهر پادشاه شهید، مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است، به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی، بل خوش دلو دختر مرتضاست، ز دل راضی او بر رضای خداست. این خانواده از این طرف مشخص، اما اونا ببینید چه خیمه ها را آتش زدن، بچه ها تو بیابان ها سرگردانن، زینب سلام الله علیها یه خیمه نیم سوخته ای رو به پا کرده، گاهی متوجه امام سجاد بیماره، گاهی بچه ها رو، یه وقتی دو تا بچه ها کمن تو این بیابون ها گشت، دید دست در گردن هم زیر بوته خاکی پناه گرفتن. این امشب کربلاست، اگه امشب زهرا سلام الله علیها کربلاست، بدن بی سر ابی عبدالله رو تو گودال قتلگاه میبینه، زینب رو با این حال با خانوادش و اطرافیان میبینه، اما امشب یه جای دیگر هم زهرا سلام الله علیها میره. وقتی سر ابی عبدالله رو عصر امروز جدا کردن، دادن به خولی، گفتن با سرعت برو به ابن زیاد برس، خولی وقتی وارد کوفه شد دیر شده بود، در دارالاماره رو بسته بودن، سر رو برد خونه، خانم شیعه علاقمند اهل بیت، تنوری دم در داشت، سر رو تو تنور گذاشت، در رو پوشند و رفت اندرون که نفهمه. نیمه های شب همسر خولی مشغول عبادت بود، دید از تنور خانه نوری به آسمان می رود، خدایا من که تنور رو خاموش کرده بودم این نور چیه؟ اومد جلو، دید صدای ناله‌ای میشنوه، عزیز مادرم حسین، کربلا میرم بدن بی سرت رو میبینم، اینجا میام سر بی برا بی تنت رو میبینم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنای علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
سر به دریای سر به دریای غم ها فرو می کنم. سر به دریای غم ها فرو گوهر خیش را جستجو می کنم. من اسیر تو اسیر تو نی اسیر ادو حسین جان. من اسیر تو نی اسیر ادو من تو را جست جو کو به کو می کنم. حسین جان درس زهرا بود، درس زهرا نطق و گفتار من. چهار ساله بود با مادرش اومد تو مسجد، حضرت زهرا سلام الله علیها او خطبه رو ایراد کرد. وقتی برمیگشتن گفت زینب جون یاد گرفتی مادر؟ بله مادر. با حسین میری کربلا دخترم. درس زهرا بود نطق و گفتار من، اقتدا خود به کردار او دشمن از قلب طوفانی ام، دشمن از قلب طوفانی ام، غافل از پایه دولتش زیر و رو می کنم. تا امشب و فردا یزید پیروز شد، اما از فردا بعد از ظهر دید عجب خاکی به سرش شده. حسین بیهوده زینب و با خودش نیاورده. حسین جان عزیز برادرم، دشمن از قلب توفانیم غافل است پایه دولتش زیر و رو می کنم. پای میزان عدل خدا خصم را. Oh.
بعد با علی رو به رو میکنم تا دعایت کنم در نماز شبم. امشب خانم نماز شبشون رو نشسته خوندن، فرمودن شمع مجلسمون انقدر دنبال این بچه ها، امشب تو بیابونا دوید بی بی. حسین جان تا دعایت کنم در نماز شب، نیمه شب از سرشگم وضو می کنم. امروز وقتی اشک چشم زینب رو پاک کرد، خانم چشمای نازنینشونو باز کردن، عرض کردن حسین جان بازم بر می گردی یا نه؟ ننوشتن امام حسین چی جواب دادم، اما فرمودن زینب تو نماز شبت منو دعا کن تا دعایت کنم در نماز شبم، نیمه شب از سرشگم وضو می کنم تا رسد بر مشام دلم بوی تو. هر گلی را به یاد تو بو می کنم. حسین جانم استخوانم شود آب از داغ تو، چون تماشای آب و سبو میکنم. دیدم امروز صورت رو خاک گذاشتی، صدا میزنی مردم جگرم داره میسوزه. عزیز دلم تا رسد بر مشام دلم بوی تو، هر گلی را به یاد تو بو می کنم. گفت زینب امروز از آب آزاد می شه، خانم جان تو و جان بچه‌های من. امروز غروب بود، چند تا ظرف آب آوردم، خانم بین خانم ها و بچه ها، 84 زن و بچه. اما هر کاری کرد رو باب آب نمیخواد، هر کاری کرد رو باب راه دور و درازی داری، شاید دیگه آب ندن. گو بی بی جان چجوری آب بنوشن؟ شوهر مظلومم بنی آشه طفل شیر خارم، همه با لب تشنه شهید شدن به اصرار خانم. چند قطره آب نوشید، اما نیمه دل شب بود، همه مشغول نافله بودن. یه وقت دیدن یه صدای ناله جانسوزی میاد، بی بی نمازشون رو سلام دادن. سکینه جان برو ببین کدام از خانوم هاست اینجوری داره گریه میکنه، آرومش کن. رفت برگشت گفت عمه رباب مادر علی اصغره. هر کاری میکنم آروم نمیگیره، انقدر ارادت داشتن به حضرت رباب. خود حضرت زینب سلام الله علیها اومدن رباب، راه دور و درازی داریم این بچه ها رو من به زحمت از تو بیابونا جمع کردم، چرا داری گریه میکنی؟ عرض کردم جان به سفارش شما من چند قطره آب خوردم، احساس کردم شیر دارم، اومدم کنار قبر علی اصغر بگم مادر پشو برات شیر بردم. مادر حسین جان چه گردن امشب بازینه، اومدم میفرمودن این بچان آقا زین العابدین فرمودن برن دور بشن، گفتیدم یه دختر بچه ای دامنش آتیش گرفته، خودم رو رسوندم دیدم فریاد میزنه وا محمدا خدایا کربلا، یعنی صدای آب آیا عشق خجلت بر رخ سرخ رباب کربلا، یعنی بهشت فاطمه خیمه گاه و قتلگاه و الغمه شب جمعه، شب زیارتی قبر امام حسین، شام غریبان ابی عبدالله و عزیزان خدا. وقتی دیدم میگه وا محمدا، اومدم آتیش دامنش رو خاموش کردم. اینا میگفتن ایران خارجی هست، کیو صدا میزدی؟ جدم پیغمبر رو خیلی منقلب شدم، کاری داری برات انجام بدم؟ فرمود مرد عرب ممنونتم، جونم و نجات دادی، به من بگو راه مدینه کجا؟ کربلا یعنی خیام سوخته، دختری با دامن افروخته، دیده در کوه و بیابان دوخته، با زبان کودکی گفتا به باب آب 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 آب، گم بگو رای مدینه کجا؟ این دل شب مدینه، گفت میخوام برم شکایت این مردم رو به جدم پیغمبر ببرم، متقاعدش کردم نمیتونی زنده برسی به مدینه. خواهش دیگه مرد عرب، چند روز آب نخوردم، گفت یه ظرف آب براش تهیه کردم، وقتی دادم ننوشید، اومد کنار گودال قتلگاه، صدا زد بابا پشو براد آب آوردم. بابا خدایا از کدام روزه امشب بخونم؟ از کدام روزه فردا بخونم؟ میخوام یه روزه بخونم که امام زمانمونم براش گریه کرده. آیون و کرا علما بمخشید منو، وقتی صورت رو زریه جد مظلومش میگذاره، بگه یا جدا نبودم یاریت کنم، اما آنقدر در مصائب زاش می‌ریزم، اگر عشق چشمم تمام بشه برات خون گریه می کنم. آجا برا کدام یک از مصائب جد مظلومتون گریه می کنید؟ امو جانتون ابوالفضل فرمود عمومم براش خون گریه می کنه. علی اکبر همه بنی هاشم و نام بردم، فرمود مصیبت اسیری امم زینب. آی دکتر اجازه میدید من روزتون رو کامل کنم؟ سر بریده امام حسین بالای نیزه، خانم سوار بر محمل عریان. خدایا خودت به من کمک کن، من این روزه رو بخونم امشب، شب زیارتی قبر امام حسین حضرت زهرا به هممون عنایت کنه. بیایید و بخوانی کتیبای بازار، نوشتن که زینب رسیده سر بازار، رسیده سر بازار. به خدا حرف دلم به ساداته، امان از دل زینب، تو این حاصل زینب، تو این حاصل زینب. بیایید و بخوانید کتیبای دیوان، نوشتن که زینب رسیده سر بازار، رسیده سر بازار. امان از دل زینب که خون شد دل زینب، که خون شد دل زینب. با این یه بد قوقا میکنی، میدونم شب جمعه طاقتشو نداری، اگر بگم گفت داداش ثواب دو زیارت به خواهرم رسیده، ثواب دو زیارم به خواهرم رسیده، یکی پیکر بی سر، یکی سر بریده، یکی سر. آخه یه نگاه به بدن بی سر برادر کرد مثل فردا، صدا زد یوم علی صدر المصطفی و یوم علی وجه سرا، حسین یه روز اومدم دیدم رو سینه جدم پیغمبر. خوبیدی حالا نگاه میکنم روی خاکای گرم کربلا، حسین جانم مادرم وصیت کرد من زیر گلوز رو ببوزم، اما سر در بدن نداری جایی رو میبوسم که مادرم نبوزید، جدم رسول الله نبوزید، بابام علی نبوزید. میگن بیبی خم شدی لبها رو به رگهای بریده گذار. جانم خدا امشب چه خبره؟ خدایا خودت کمکم کن. صدا زد حسین جانم سالار زینب، داداش یه روز اومدی دیدی آفتاب رو خواهرت افتاده، طاقت نیاوردی با عباد سایبان برا زینب درست کردی. داداش حالا میبینم میان آفتاب سوزان کربلا حسین جان خدایا حسین جان مستان همه افتاده و ساقی نمانده یک گل برای باقی نمانده. زینب به مقصد آمده است جانش خبر نیست بوی گلش می آید و از گل اثر نیست. یه جمله روزه دارم اینم برا دل نازنین امام زمان میخونم. گفتید زینب تو خیمه بمون، گفتم چشم. گفتی گریه نکن، گفتم چشم. گفتی زینب این زن و بچه رو به تو می سپارم، چشم. داداش مثل جون ازشون نگهداری می کنم، گفتم چشم. داداش اما میشه یه جملم زینب عرض داره برات بگم؟ خدا میدونه با این یه جمله پدر مادر و گذشتگان هممون در این شب جمعه فیض میبرن. خیلی خودم رو آماده کردم بگم انشالله حقش ادا بشه. گفت داداش هرچی شما هم فرمودید منم گفتم چشم. گفتیم میرین انشالله پرچم حسین رو بالا نگه میداریم. گفتم چشم. اما داداش یه عرضی هم زینب داره، آماده اید بگم یا نه؟ گفت داداش آن دم که در بهش رسی نزد باب من برگو علی که گوشه چشمی به ما کنم. داداش سلام زینب و به مادر فاطمه برسون، سلام زینب و به بابا علی برسون. هنوز نگفتم داری گریه میکنی. آن دم که در بهش رسی نزد باب من برگو علی که گوشه چشمی به ما کند. بگم صدا نالت بلند میشه یا نه؟ با او بگو که دختر زهرا اسیر شد. با او بگو که دختر زهرا اسیر شد. ما را ز چنگ اهرمنان او رها کند. همه بگید یا حسین. چون چاره نیست، چون چاره نیست میروم و میگذارم ات ای پاره پاره تم به خدا میسپارم. اللهم لعن النسابة التي جاءت الحسين فشايعت وبايعت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. تا انشالله دامون کنن عزیز دلمون. آی دکتر دعا بفهم، آی دکتر دعا بفهم، آجا دعا بفهم، آجا دعا بفهم، بله دعا بفهم، دعا بفهم.
اللهم انا نسألك و ندعوك و نقسمك و نرجوك به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین یا الله. این آیه شریفه رو 5 مرتبه برای شفای همه بیماران، بیماران منظور تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 پروردگارا در این شب رحمت و مغفرت ما را بیامرز، تا از ما راضی و خوشنود نشده ای ما را از این دار فانی مبر. در صراط ایمان به خودت و ولایت اهل بیت علیهم السلام ما و فرزندان ما رو ثابت قدم بدار. معرفت و محبت خودت و اولیاء خودت رو به نورانیه در قلوب ما و زراری ما متحقق بفرما. مرزای مسلمین، مرزای منظور، مریضه منظور، شفای عاجل و بهبودی کامل عنایت بفرما. در گذشتگان از شیعان امیر المؤمنین علیه السلام، در گذشتگان از این جمع مرحوم آقای حاجیان، اهل بیت مکرمشون مهمان حضرت ابا عبدالله قرار بده. حوائج مشروعی جمع برآورده به خیر بگردان. گرفتاری از جامعه مسلمین برطرف بفرما. پروردگارا این قلیل توسل رو به کرمت از همه ما و دستن در کاران این مجلس و مجالس ابی عبدالله به احسن وجه قبول بفرما. این عاشورا و محرم را آخرین عاشورا و محرم ما قرار مده. پروردگارا همه شیعان امیر المؤمنین علیه السلام و این مملکت شیعه رو در کنف با کفایت امام زمان سلام الله علیه از جمیع آسیب ها و گزند های آسمانی و زمینی و کید کفار و منافقین و دشمنان اهل بیت مسون و محفوظ بدار. در فرج امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما. ما را از شیعان و انصارون حضرت قرار بده. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا إمام الهدى والعروة الوثقى يا علي ابن موسى الرضا المرتضى عليك آلاف التحية والثناء ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله یا صاحب الزمان و یا خلیفت الرحمن و یا امام الانس والجان جميعا و رحمت الله و برکات
و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابن رسول الله السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسیین و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا مولای یا صامن الحجج یا علی ابن موسی ایها الرضا و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان و یا خلیفت الرحمن و یا امام الانس والجان عجل الله تعالی فرجه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا و رحمت الله و برکاته نصار اموات مؤمنین مؤمنات علی خصوص اموات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.